در این لحظه که با هم صحبت میکنیم آقای زهیر اصفهانی به ما پیوستن روی خط ارتباطیمون هستن و تا لحظات دیگه هم آقای هادی قیومی یکی دیگر از فعالان سیاسی به جمع ما اضافه خواهند شد. به صورت تلفنی گفتگو میکنیم. آقای زهیر اصفهانی سلام میکنم حضورتون.
آقای طبیعی سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو ایران. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب بنده حقیق شد که در خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون باشم.
من سپاسگزاری میکنم، منتظر هستم که آقای هادی قیومی فعال سیاسی هم به جمع ما اضافه بشن که بتونیم گفتگوهامون رو بیشتر انجام بدیم. اما میخوام از حضورتون همین رو بپرسم و بشنویم، تحلیل بکنید آنچه که در دور اول انتخابات گذشت و آنچه که باید ما نکاتی که بهش توجه داشته باشیم برای دور دوم. به نظرم میاد ابتدا خوب آقای اصفهانی ما تحلیلی از زبان شما داشته باشیم بشنویم درباره دور اول انتخابات چه گذشت. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب انتخابات دور اول ریاست جمهوری 1403 که هشت تیم‌ها برگزار شد، خب نسبت به دو انتخابات گذشته و بهتر بگم در انتخابات اخیر یک حضور بیشتری از نمایندگان گروه‌های مختلفی داشت، چه به لحاظ، حالا من اول به صحبت عرض کنم که ما به لحاظ ساختاری و جناحی سیاسی نه خودمون رو متعلق به اصلاح طلب می‌دونیم نه اصولگرا، به قول فرمایش رهبر انقلاب باید هر دو اینا توأم هم دیگه داشت و به صورت انقلابی رفتار کرد. خب این انتخابات برگزار شد، هم طیف اصلاح طلب نماینده خاص خودش داشت آقای پزشکیان و هم طیف اصولگرا که دو نماینده شاخصشون آقای جلیلی و آقای قالیباف بودن. البته دو نماینده سه نامزد دیگه که آقای زاکانی و آقای قاضی‌زاده هاشمی که انصراف دادن به طرف جبهه اصولگرا و آقای پورمحمدی هم که در اصل متعلق بازم به دهلهای فکری این جناح بود باقی بود. ولی در کل انتخابات واقعا من اینو بگم، انتخابات در ایران هیچ وقت شاید بگم آنچنان قابل پیشبینی نیست، به خاطر اینکه مردم در ایران غیر قابل پیشبینی هستن. علت اینم هستش که شما ببینید در دورهای مختلف چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در مجلس این پیشبینی ها پس وقتا اصلا خیلی غیر قابل تصور، به خصوصی که مهمترین بگم دستاورد ها یا نتایج انتخاباتی که در این دوره برگزار شد این بود که پیشبینی هایی که خیلی از نظرسنجی های حتی معتبر در ایران انجام داده بودن به شدت با واقعیت تا حدودی متفاوت خودش نشون داد. من اتفاقی که الان افتاد به لحاظ خب سیاسی دفعه دومی هستش که داره اتفاق میفته بعد از سال 1380 خود ریاست جمهوری، نشون میده که برگزار کنندگان انتخابات در ایران به لحاظ فنامت برگزار انتخابات و چارچوب کاریشون مسائل همه کلا رعایت کردن. خیلی به تبلیغات شدیدی میکردن که فلان نامزد مورد تایید نظام هست، فلان نامزد حتی در دور اول انتخابش و به دور دوم اصلا یکی دیگه انتخاب نخواهد شد. دیگه هیچ کدوم از این خام اتفاق نیفتاد. خب الان من عضو میخوام
خواهش میکنم
الان در وضعیتی که الان هستیم با توجه به که تبلیغات الان هم شروع شده از امروز و ما برای اولین بار بعد از سال 88 بعد از اون مناظره های پرماجرا ما مناظره دو نفره داریم در روزهای دوشنبه و سه شنبه. خب الان کل انتخاب به مراتب شفافیت بهتری پیدا کرده برای مردم عزیز ما و این باید بگم که برخلاف همه تبلیغاتی که بعضی از رسانه‌های دشمن میکنه یا بعضی از افراد مسائل، بسیار بسیار این انتخابات مهمه به لحاظ این که 8 سال زمان عمومی کشور در دست یک گروه فکری یا جناحی قرار میگیره که به یک مسائلی معتقد هست به لحاظ اجتماعی سیاسی و اقتصادی. ولی بهترین کاری که من واقعا یه خسته نباشی هم میگم به رسانه ملی در مناظره هایی که برگزار کرد در دور اول، این که مناظره که در روز دوشنبه و سه شنبه در ساعت 9:30 تا 11 شب بخواد برگزار بشه به مراتب میتونه خیلی تایید کننده باشه که دیگه تو نامزد اصلی میتونن نظرات خودشون رو دیدگاه خودشون رو بیان کنن. حتی من اعتقاد دارم که باید بیشتر زمان داده بشه یا بهتر فضا داده بشه که به صورت مصداق کاندیداها نظرات خودشون رو بیان کنن. یه نکته که الان در ذهن بعضی از دوستان هست که در این انتخابات چه کسی حائز کرسی خواهد شد، اینو میخوام بگم که بعد خلاف مرحله اول که باید اکثریت مطلق یعنی نصف آرا به اضافه یک رای رئیس جمهور انتخاب میشد که میسر نشد در این دوره، برای مرحله دوم کسی انتخاب میشه که اکثریت آرا رو به دست بیاره، دیگه ملاک 50% نیست. اگرچه در سال 84 آقای احمدی نژاد به 65-30% بودن نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی برنده شد، ولی در کل میخوام بگم که اکثریت مطلق ملاک نیست، بلکه اکثریت کل آرا در روز 15 تیر ملاک رای دهندگان هست.
من سپاسگزاری میکنم از همراهیتون. پرسش هایی رو در همین مجالی که شما صحبت کردید شنوندگان ما از طریق پیامک مطرح کردن. یکشون این بود که چرا وقتی که فعالان سیاسی گفتگو میکنن رئیس جمهوری رو برای 8 سال در نظر میگیرن، در صورتی که قانونا 4 ساله و برای 4 سال دوم بعد یک انتخابات دیگری انجام بپذیره. شما هم الان در خلال صحبتتون اشاره کردید که مردم برای 8 سال دارن ریاست جمهوری رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو. دیدگاهتون رو در این زمینه بفهمید، چون سوال شنوندگان ما بود.
بله نکنید، درست میفرمایید. در 4 سال انتخاب بیش همین الان، چون در انتخابات آمریکا که دقت کرده باشید که آقای ترامپ کاندیدا شده، ایشون مثلا 4 سال دوم میتونه بعد جمهور بمونه، یا آقای بایدن که انتخاب بشه 4 سال دوم. در ایران به همه چیز به همین شکله، ولی منظور این که کل کاندیداها معمولا برنامه‌شون رو به دو قسمت 4 ساله تقسیم میکنن، که در اصطلاح این که در 4 سال اول سعی میکنن برنامه هاشون رو اجرا کنن، پایه‌ریزی کنن، و در 4 سال دوم ثمرات کار خودشون رو به اصطلاح برداشت کنن. روی این حساب گفته میشه به خود برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت و بلند مدت. برای همین اساس در تبلیغات ریاست جمهوری از مسائل موثری که باید از کاندیداها پرسید، برنامه‌هاشون در همین سه بخش سطح هستش. در چه برنامه‌ای شما در دولت شهید رئیسی هم همین مسائل ما مشاهده کردیم، که البته ما دیدیم که بسیار بسیار تبلیغات شدیدی میکردن که خب نتایج زودرس میخواستن مسائل مختلف، ولی معمولا دولت ها در نتایج کارشون رو در دوره چهارمشون به بار و نشون میدن.
من آقای اصفهانی میخواستم از حضورتون بپرسم که حالا با توجه به نکاتی که شما دارید اشاره میفرمایید، به نوعی شنوندگان ما خیلی همراه هستن با ما در برنامه و میگن که یک نوع القائه، اگر این رو بگیم که مثلا رئیس جمهوری که داره انتخاب میشه برای 4 سال بعد از دوره اولش هم داره انتخاب میشه. بعد مثال زدن الان روی پیامکایی که برای ما اومده، مثالشون همین هستش که مگر در آمریکا رو، چون شما مثال زدید برای شنوندگان، اشاره کردن که در اونجا هم آقای کارتر یه 4 سال فقط انتخاب شد.
بله.
یه نگاه اینجوری شنوندگان ما به ما دارن و شنوندگان خیلی خوب دارن با ما در برنامه همراهی میکنن.
من سپاسگزارم که واقعا خیلی مخاطب خیلی پایدار و گسترده
توجه دارن مردم به انتخابات و به آینده‌شون دقت دارن.
من تبریک میگم.
من سپاسگزاری میکنم. من باید حضورتون عرض کنم آقای قیومی هم روی خط ارتباطیمون هستن، آقای هادی قیومی فعال سیاسی. من سلام میکنم بهتون جناب قیومی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما هم همینطور. جناب قیومی، منشون با آقای اصفهانی صحبت میکردم، سوالمون این هست، شما به عنوان یک فعال سیاسی درباره انتخابات میخوام ازتون بپرسیم و اینکه تحلیل شما رو ما میخوام بشنویم از آنچه که در 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران در گذشته اتفاق افتاد، و میخوام یک نگاهی داشته باشیم به رخدادی که در جمعه آینده اتفاق میفته. میخوام این رو تحلیل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از حسن نیت شما و اینکه برنامه مستقیم گذاشتید.
خواهش میکنم.
عرض شود که خب روند
عذرخواهی میکنم، آقای اصفهانی هم رو خط ارتباطیمون هستن.
بله
آقای زهیر اصفهانی، نمیدونم صدای ایشون هم شما شنیدید.
بله
آقای زهیر اصفهانی هم
هستن. خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض شود که روند انتخابات در نظام جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی، از اولی که نظام به وجود اومد و مردم آمدن به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن و بعدا قانون اساسی رأی آورد، مطابق قانون اساسی انتخابات ها به اصطلاح انجام شده. در هر انتخاباتی هم مردم سلیقه های مختلفی رو انتخاب کردن. یعنی ما در این 14 دوره‌ای که بررسی میکنیم میبینیم که از سلیقه های مختلف رئیس جمهور داریم و بعضا با فراز و نشیب هایی هم به اصطلاح اتفاق افتاده. اما در این دوره به نظرم از تمام دوره های گذشته متمایز بود، به دلیل اینکه چند تا اتفاق افتاد. خب نظام جمهوری اسلامی در شرایطی که در منطقه وجود داره نیاز به حضور حداکثری مردم داشت. چرا؟ به دلیل اینکه حضور حداکثری با زندگی مستقیم مردم سر و کار داره. اگر مردم کوتاهی کنند، خدای نکرده، این باعث میشه در منطقه اتفاقاتی که داره میفته دامن کشور ما رو هم خواهد گرفت. و اگر ما حضور پرقدرت در انتخابات داشته باشیم، خصوصا در مرحله دوم، خیلی از مسائلی که اتفاق میتونه بیفته رو ما جلوگیری میکنیم فقط با حضور مردم در پای صندوق. یعنی این چیز ساده نیست، نمیشه اینو. چرا دشمنان ما در رسانه‌های بیگانه و بخشی از جریان نفوذ داخل داره در ذهن مردم میندازه و مردم رو تهیج میکنه که در انتخابات شرکت نکنید؟ این به دلیل اینه که دشمن داره کار میکنه برای اینکه فردا یه ضربه‌ای به نظام بزنه. به نظام یعنی به مردم داره ضربه میزنه. بنابراین مردم باید هوشمندانه، یک، به خاطر امنیت خودشون، نه به خاطر اینکه حالا من این آدم رو قبول دارم یا اون آدم رو قبول دارم، اصلا مهم نیست الان کی دور دوم رأی خواهد آورد. اصلا برای خود من الان آقای پزشکیان و آقای جلیلی، با توجه به اینکه بنده الفت دلی و ایمانی و اعتقادی به آقای جلیلی دارم، به لحاظ سلامت نفس، به لحاظ توانمندی و به لحاظ تجربه‌ای که ایشون تو نظام داشته و ایثارگری که داشته، اینا نظر شخصی منه، اما خدا شاهده الان آقای پزشکیان هم با رأی بالای مردم رأی بیاره، برای من افتخاره. مهم اینه که ما گزک دست دشمن ندیم.
آقای قیومی جانم، قرار ما این استش که از شخص نام نبریم. بله. و قرارمون این بوده که اگر نام بردیم، اگر مورد در واقع کج‌خلقی قرار بگیرن یا ناراحت بشن، این حق رو دارن که هم حالا به ما زنگ بزنن در برنامه دیدگاهشون رو بگن، هم این فرصت براشون هست که در موارد آینده، در زمانهای آینده، ما این جا رو بهشون بدیم و بتونن دیدگاهشون رو بیان کنن. من اینو جهت اطلاع گفتم.
من
صحبتی که شما کردید ممنونم.
من الان به هیچ عنوان علیه کسی صحبت نکردم. اگرم اسم آوردم، این دوتا عزیز کاندید هستن. دارم میگم برای شخص بنده هیچ تفاوتی نمیکنه کدوم.
من نسبت به این دو شخصیت که شما نام بردید نظر نداشتم، این رو به عنوان کلی گفتم، چون من در آغاز
میگم من اسم هیچ کس نمیارم.
سپاس از شما،
ممنون میشم.
خواهش
حالا میتونم ادامه بدم؟
بله بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. میشم دیدگاهتون رو.
عرض من این هست که پس مسئله اول حضور حد اکثری پای صندوق چه شود که ما در منطقه و مسائلی که الان حول و حوش ما هست داره اتفاق میفته، مردم هم دارن شاهدید دیگه. شما بدید در روز در منطقه ما از مسلمان‌ها چقدر کشتار داره میشه، چه اتفاقی داره در فلسطین میفته، در سوریه میفته، در عراق میفته، در افغانستان میفته. دور کشور ما ناامنیست. ما با حضور حد اکثری پای صندوق امنیت اجتماعی خودمون رو حفظ میکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم این که ما با حضور حد اکثریمون اگر هر فردی رو انتخاب بکنیم، اون رو بهش قدرت دادیم در اجرای قوانین کشور. طرف میگه من با مثلا 25 میلیون رای آمدم، با 30 میلیون رای آمدم، خیلی فرق میکنه با طرفی که با 15 میلیون رای بیاد. این در نقطه قدرت قرار میگیره و میتواند با دلگرمی خدمت به مردم انجام بده در 4 سال آینده. این نکته دومه. پس بنابراین حضور حد اکثری مردم در هر حالتی به نفع خودشونه. این مسئله جای خودش. اما حالا اگر من بخوام بپردازم به این که کاندید خواستی دفاع بکنم، میتونم اگر شما اجازه بدی. اگر نه سوالی دارید من در خدمتتونم.
من میخوام از آقای اصفهانی دعوت بکنم که نسبت به دیدگاه شما تحلیلشون رو بگم و نسبت به مبازهی که شما گرفتید دیدگاه ایشون رو هم بشنویم.
خواهش.
و اگر موردی بود بازم سوال میشه. ضمن اینکه شنوندگانمون خیلی سوال داشتن، بس FITF رو مطرح کردن که بالاخره اجرایی میشه یا نه، چون میگن اقتصاد کشور وابسته به این مورد هست. ما ضررهای زیادی دادیم. نکاتیست که حالا شنوندگان تو پیامکاشون هست و شاید هم در بخشی از اینها تلفنی باشه که من درباره این موارد هم سوال خواهم کرد از حضورتون. جناب اصفهانی دیدگاهتون رو بفرمایید نسبت به صحبت‌های آقای قیومی و همینطور دیدگاه خودتون رو بفرمایید.
در مورد صحبت آقای عزیز بزرگ آقای قیومی، من اول خیلی خوشحالم که آقای قیومی با توجه به خب وابستگی تشکیلاتی که دارن و پرخورت مقام پستی که الان در دولت هم دارن منصفانه صحبت کردن. حتی فرق نمی کنه، همه ما باید همین مسئله رو یاد کنیم، به خصوص در صحبت های حضرت آقا بین بسیار اشاره شده. بعد من کاملا با این صحبت و صحبت آقای قیومی موافقم که عکس حرف اصلی ما، صحبت اصلی ما بعد مشارکته. متاسفانه بعضی بد اخلاقی که تو انتخابات حتی در دور اول ما مشاهده کردیم و متاسفانه در 24 ساعت گذشته هم داریم مشاهده میکنیم مثل به هر دو کاندید بزرگ و نامزد بزرگ و مسئله بد اخلاقی یا اعتصاب رفتارها یا مسائل زشت به دو طرف هست. من اینو تاکید دارم که در درجه اول، درجه اول هدف حضور مردمه. البته این که ما 45 سال همیشه میگیم در مرجعیت خیلی حساسی هستیم، خب بعضی دوستان میگن پس این که حساسیت کی از بین میره؟ خب نه، واقعا به مهمه، چون در لحاظ سوگلجنشی و استراتژیک در مهمترین قسمت دنیا ما قرار گرفتیم، چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ سیاسی و امنیتی و اقتصادی. اما چیزی که این دولت انتخابات رو بسیار حائز اهمیت کرده و ما نمیتونیم ازش هم چشم‌پوشی بکنیم، انتخابات در جاهای مختلف دنیا به خصوص در ایالات متحده آمریکا. خب ما سابقه آقای ترامپ رو داریم با اون خوی وحشیگری و مسائلی که در مورد به خصوص شهید بزرگوار شهید سلیمانی متکلم شدن، مسائل و پیشبینی هایی که در انتخابات اونجا صورت میگیره به خصوص در نوامبر و 5 نوامبر امسال که برگزار خواهد شد، اینو واسه انتخابات ما رو بسیار حساس کرده. از این جهت چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی، اقتصاد ایران چه خوشمون میاد چه با خوشمون نیاد، گره خورده در مسائل سیاسی. یعنی ما اگر نسبت مسائل سیاسی بتونیم روند و تصمیمات درستی بگیریم، با توجه به دنیای زوری که بر علیه ما داره انجام میشه طرف استکبار و به خصوص تحریم های فلج کننده بشه و ظالمانی که حتی حضرت آقا ازش به عنوان جنایت اقتصادی نام بود، این بسیار حساس کردین انتخابات. و ما یه نکته هم باید بهش مشاهده کنیم که تحریم ها همونطوری که ذره ذره اثرش رو بر روی اقتصاد و سفره معیشت مردم واقع میکنه و همونطوری هم سمزدایی از این تحریم ها بسیار طولانیه. من اینا عرض بکنم که در این برخ از انتخابات ما هدف اون باید این باشه که مردم مشارکت کنن، ولی در کنار اون باید ما برنامه بخوایم از هر دو نامزدی که الان هستن. این که بخوایم صحبتهای کلی بکنیم که این که برنامه نمیشه. این که مثلا من بخوام بگم که اقتصاد مردم خوب میکنه، خوب معلومه همه اقتصاد خوب کنه، بله من میخوام دشمن رو ناکام بذارم، بله، ولی مسئله که چه سیاستی رو من میخوام به کار ببرم. این چیزی که الان در هر دوی کاندیدا انتظار میره روند کاریشون رو میگه. این که الان در صحبتهای اسمس هایی که شما رو فرمودید از طرف شنوندگان خوب برنامه اومده، مثلا در مورد FATF، در مورد تحریم، چه روندی میخوان هر کدوم از این کاندیدا دنبال کنم. من یک نکته اینجا عرض کنم.
بفهمید خواهش
می‌کنم. اصل مهم اینه که سیاست هنر تبدیل آرزوها به واقعیته. سیاست هنر تبدیل آرزو به واقعیته. ما آرزو داریم به عنوان بلغرای اسلام، به عنوان قله اول در جهان اسلام تبدیل بشیم. این آرزوی ما، ولی با چه روشی بخود بریم؟ این سیاست ما رو میطلبه. حقیقت با واقعیت فرق داره. اینکه میام در صحبتامون میگیم که آمریکا جنایتکار مسئله، خب این خفی که الان هممون بر اون واقع هستیم، بر اون اطمینان داریم، ولی اینکه آیا چه کار باید کرد این مهمه. آیا مثلا FATF یا مثلا حتی همین FATF اگه ما هم صحبت کنیم، واقعا قوانین خیلی ظالمانه‌ای توش هست.
اتفاقا من سوالم هست آقای اصفهانی از شما، از آقای قیومی، این که نظرتون درباره FATF بگید که واقعا شما معتقدید نیستید یا کاندیداها باید به این موضوع بپردازن یا خیر، چون خیلی سوال ما داریم در این زمینه.
من آیه طبیعی عزیز، آیه قیوم بزرگوار، من در این که این قوانین جنگل، قوانین زوره، هیچ شکی ندارم، ولی بعضی وقتا دنیایی هستش که هیچ نمونه شما همین الان دارید در فلسطین میبینید، با اینکه اکثریت دنیا برای وحشیگری رژیم صهیونیستی سهه دارن، ولی عملا میبینید که دارن این کار رو انجام میدن با سردمداری پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و بعضی کشور غربی. ما باید من اعتقادم اینه که بعضی از واقعیت ها رو باید بپذیریم، ولی نه که در مورد واقعیت ها تا اونجا که بتونیم تسلیم بشیم. من الان در مورد همین FATF در شامل 6 تا از معاهده هست. جالب اینه که 3 تا از این مواد FATF در زمان آیه محمود احمدی نژاد در سال 89 تصویب شده، شورای نگهبان تایید کرده و چهارمیش هم در دولت آقای روحانی توسط آقای طیب نیا امضا شد. یعنی 2 تاش باقی تا بوده به طبعی هم باقی مونده. من میخوام بگم که واقعا اگر این FATF واقعا بده، چرا در دوره آقای احمدی نژاد این خبط ما انجام داد که من اعتقاد دارم خبط انجام شده؟ چرا بی هوا تصویبش کردیم و چرا در دوران آقای طیبی دوباره؟ من میخوام بگم اگر میخوایم اینو اجرا کنیم، باید با ملزومات اجرا کنیم، واقع گرا بشیم، چه ما بخوایم که نخواهی دنیا همین الان ما ببینیم با توجه که شهید بزرگوار، شهید رئیسی قشنگ درد مشکل اقتصاد ما رو درست شناخت و بعد اصل اونم بر این بود که سیاست خارجی به خصوص سیاست همسایه محوری بسیار عالی اجرا کرد و سمت معاهده‌نامه شانگهای رو به تصویب رسوندن، یعنی عضو شدن در بریکس هم همچین، ولی اصل کار اینه که این مسائل باید در سفره مردم دیده بشه و متاسفانه دنیایی که الان ما میبینیم این نیست. من در مناظرات قبلی و حتی در همه مسائل دیدم که وقتی که کار به جایی رسیده که حتی طالبان افغانستان از انتقاد مبادله مالی با ما جلوگیری میکنه، یا حتی عراقی که وجود دولتش در الان به طبع به مرهون شهید بزرگوار و محور مقاومت شهید سلیمان در مواد هست، داره ناملایماتی رو با ما انجام میده. با اینها باید چیکار کرد؟ من اینو میگم، من دو تا کاندیدا نمیخوام، که ما باید راه همون توی دور زدن تحریم ها رو یاد گرفتیم، اگرچه یک خیانت هایی هم صورت گرفت در دولت آقای دولت به طبع 12-13 هم سر دور زدن تحریم ها که از طریق آقای جیسون رضاییان اتفاق افتاد و بعض تحریم ها دور زدن تحریم ها لو رفت، ولی با همه مسائل خدا رحمت کنه شهید رستم قاسمی و دوستان از که در این زمین رو سیاه زحمت کشیدن، ولی میخوام بگم آیا برای دور زدن FATF یا هم اثر کردنش یا اجرای اون با ملاحظاتی بهتر بگم چه برنامه‌ای دارن؟
من ممنونم آقای اسمانی از دیدگاهتون. من میخوام از آقای قیومی هم در بحث FATF بپرسم، منتها این بحث FATF و آقای قیومی اجازه بدین یه تلفنی شنوندگان ما زدن، ما این تلفن رو هم بشنویم ببینیم نظرشون چی هست که شما درباره‌اش هم توضیح بدید و پرسش‌های گوناگونی که حالا تا پایان برنامه داریم اینها رو مطرح خواهیم کرد بشنویم. بله،
جلو دزدیا اختلاسگرا و رانکارا رو بگیره، جلو دزد و اختلاسگرا و رانکارا رو بگیره. مملکت ما گلستان، همه چی داریم خودمون، علم، صنعت، ثروت، همه چی داریم، همه چی. خدا حافظ، التماس دعا.
من ممنونم از شما شنونده خوب که حالا تماس داشتید با ما، البته شنوندگان دیگری هم تماس دارن. جناب قیومی، خاصی ایشون بحث اختلاس هاست و سالهای ساله که این اتفاق داره میفته و دیدگاه مشخصی هم ظاهرن دربارش نبوده یا برخورد آنچنانی که مورد توجه مردم قرار بگیره نبوده. دیدگاهتون رو در این زمینه بفرمایید و اون بحث FATF رو هم لطفا پاسخ بفرمایید. بفرمایید جناب قیومی.
بسم الله الرحمن الرحیم، چون این بحث باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم.
کدوم بحث؟
همین بحثی که
انتخابات رو بحث FATF رو
عزیز آمد
بحث اختلاس ها.
بله
بفرمایید.
باز هم میگم برای سومین بار بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز توجه کنن، ما یه انقلابی انجام دادیم. این انقلاب رو مستضعفین جامعه انجام دادن و اول انقلاب، چون حالا سن من طوریه که به قبل از انقلاب ما جوان بودیم انقلاب کردیم، بعد از انقلاب در حوادث، در تمام حوادث حضور داشتیم، اینها رو تجربه کردیم. میخوام به شما عرض بکنم که یک، مستضعفین انقلاب کردن. دو، مسئولین از درون مستضعفین برآمدن. من یادمه همون اوائل انقلاب برخی از مسئولین می آمدن افتخار می کردن که ما جزء فقرای جامعه هستیم. فرهنگ جامعه را بعد از 45 سال کاری کردن بعضی از همون آقایون که من یادمه تو تلویزیون می آمدن این حرفا رو می زدن، امروز با چی بگم، چه واژه‌ای به کار ببرم، که میان میگن ما پدرمون پولدار بود، ما از پولدارا بودیم. اصلا اینطوری نیست. من خواهشم از صدا سیما اینه، این آرشیواتون رو در بیارید به مردم نشون بدید که اونهایی که اول انقلاب آمدن مسئولیت گرفتن از چه رده ای از جامعه بودن. البته اهل علم بودن، اهل دانشگاه بودن، اهل فن بودن، اما امروز فرهنگ جامعه رو به سمتی بردن که یک شکاف طبقاتی بین مسئولین و مردم اتفاق افتاده. عامل اصلی عدم مشارکت مردم پای صندوق همینه، هیچی دیگری نیست. یه شکاف طبقاتی، یه طبقه مرفه اشراف نوکیسه راندخار، اینا رفتن از ولنجک تا لواسان مصادره کردن، همه رو نشستن. اقتصاد انحصاری دست اونهاست، تولید انحصاری دست اونهاست، واردات و صادرات دست اونهاست. مردم از این ناراحتن، من این رو فریاد میزنم، خواهشان مردم توجه کنن، اینها مردم نیستند، اینها امنیت شما را حفظ نخواهند کرد. مشارکت غیر از به اصطلاح برخورد با اینهاست، مشارکت باعث میشه با اینها برخورد بشه. اما مردم الان قهر کردن با صندوق، چون میگن ما هر کسی رو بیاییم رای بدیم اینم یا تو اون طبقه است یا فردا به اون طبقه اضافه خواهد شد. این خیلی بده برای نظام جمهوری اسلامی. کسانی که اموال مردم دستشون بوده و الان بانکهای خصوصی زدن، از اموال مردم زدن، از کجا آوردن زدن؟ این قانون از کجا آورده رو اگر در نظام جمهوری اسلامی اجرا نکنید، الان 40% مشارکت داشتیم، انتخابات بعدی میشه 25%.
آقای قیومی ببخشید، من یعنی کلام شما، این افراد اگر هر جناحی باشه شما قبول دارید
باشه؟ هر جناحی میخواد باشه،
هر جناحی،
هر جناحی،
هر کسی باشه،
متخلف برای هر جناحی باشه باید باش برخورد کرد. من الان به جناها کاری ندارم، اما حرف سر اینه که در یک جناح تخلف بیشتره، در یک جناح جاسوسی بیشتره، در یک جناح فراری و این که رفتن تو تلویزیونای بیگانه امروز علیه نظام دارن حرف میزنن یا بیشتر یا همه از اون جناح هستن.
مردم این مشکل مورد آیه قیمی، مردم وقتی مسئله نگاه میکنن نگاه نمیکنن در کدوم کمی یا زیادتره،
مردم این مردم نگاه نمیکنن،
اصلش نگاه میکنن. من
دقیقا همینطوره، مردم به کلیت نگاه میکنن.
من اینو بخوام بگم، مردم در صداقت گروه ها رو نگاه میکنن. من نمیتونم خودم میلیاردر باشم،
خودمه. خب شما از قدیمای جبهه و جهاد هستید، زحمتم برای کشور کشیدید، من واقعا مدیون شما امثال شما دوستان هستیم. ولی وقتی میبینیم بعضی از مردم که بعضی افراد که در هم قول فرمایش شما در انقلاب بودن، در مسائل بودن، در جبهه و جنگ بودن، ولی وقتی که الان میبینن دارن گروه هایی رو دارن سرزنداری میکنن که حرف از عدالت میزنن ولی تو زندگی اقتصادیشون سرشار از فساد و اینکه واقعا چجوری یک فردی میتونه از یک زندگی ساده الان به عوض به طبیعت ملتی میلیاردر بشه فرقی نمیکنه، چه از میخواد چپ باشه چه بخواد راست بشه. من میخوام اینو بگم که آقای قیومی، مردم ما امثال رفتاری مثل آقای رئیسی رو در دوران قوه قضاییه میخوان که با افرادی با فساد در همه جا مقابله کنه. حالا این رفتار، اگر این رفتار چه در گروهی باشید آقای جلیل بهش منتسب باشه و چه در آقای پزشکیان، من اینو واقعا مورد تقدیر قرار میدم. ولی اینو نمی، مسئله اینی که ما همونطور که با محارب سیاسی و امنیتی برخورد میکنی که باید هم برخوردم بکنی در این شکی هم نیست، باید بدونه چون چرا آقا این به من وابسته از وابسته با محارب اقتصادی هم به قول فرمایش حضرت ها با جنایتکار اقتصادی هم باید برخورد بشه. من تایید فرمایش شما با توجه الان مسئولیتتون و کارتونم در جایی هم هست که بسیار بسیار مهمه. من خیلی خوشحال هستم که انشالله در این یک سالی که شما در اون مسئله دران هستید انشالله خبر خوب بیشتر یا بشنویم. این که در همین موضوع با فساد هم کردید خود شما، مردم موقع با فساد واقعی رو میخوان، موازه در این که من اگر ببینم بر فرض مثال آقای ایکس یا ایگره اگر جناح من هست، اگر بدترین اختلاف هم انجام بده بگیم انشالله آقا گربه، ولی وقتی که نه طرف مقابل باشه دستش رو توی چشمش میکنه بگیم واویلا. من میخوام بگم که مردم ما از حرف خوششون نمیاد، حرفای ما عمل میخواد، ما عمل میخواد. ببخش من گفتم میخوام چون بهم اجازه داد اون منو صحبت کنم. ببخشید
من جناب قیومی، جناب قیومی
رئیسی، من یه نکته رو بگم. ببینید یکی دو تا اتفاق در دولت آقای رئیسی افتاد که ریشش در دولت قبل بود، اما بلا فاصله آقای رئیسی با اون موضوع برخورد کرد. از نیروهای گماشته خودشون هم آلوده شده بودن، با اونها هم برخورد کرد. یعنی پس بحث جناحی در دولت آقای رئیسی وجود نداشت. این یک. دو، بس من میخوام الان به این
آره من نگفتم جناحی ها، من گفتم جناحی اتفاقا خیلی هم خوبه. من نکته ببخشید مادر میگم، ما مشکلمون در دکترین تبلیغاتیمونه. حضرت آقا پارسال سه بار ایراد گرفتن، یک بار در اردیبهشت ما به همین صدا سیما ایراد گرفتن که چرا در کار تبلیغاتی درست کار نمیکنن، دو در هفته قوه قضاییه پارسال به قوه قضاییه و در هفته دولت که چرا در مورد خدمات و کارهای خوب و مبارزه با فساد و تشویق افراد مفید چرا اعتراض رسانی نمیشه. ما
این هم یکی از ضعف‌هاست، ما این را هم میپذیریم. البته ببینید ما الان در مقطعی قرار گرفتیم، باید یک انتخاب هوشمندانه انجام بدهیم. من فقط یکی دوتا موضوع رو برای مردم عزیزمون بیان میکنم.
بفرمید، خواهش میکنم.
حضرت آقا هم فرمودن کسی را انتخاب کنید که ببینید که بتواند یا از جوانان حزب اللهی متخصص دانشگاهی استفاده کنه. الان مردم خودشون نگاه کنن تو فساد آقای جلیلی چه افرادی هستن. بالای 90% جوانان نخبه دانشگاهی هستن تو فساد آقای جلیلی، و خود ایشون ارتباطش با جوانان نخبه دانشگاهی از همه مسئولین در این دوره‌ای که کار می‌کرده بیشتره. این یه نکته. نکته مقابلش رو بررسی بکنید. ببینید در ستاد رقیب ایشون چه کسانی هستن. عمدتاً همون متخلفین شمرون نشین و راندخاری که اموال بیت المال رو غارت کردن و با گردن کلفتی هم امروز جلو قانون وایسادن. البته این یک ضعف نظام جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی که با اینا برخورد نکرده. ما اولین برخوردی که باید با این آقایون میکردیم سال 78 بود. 78 کودتا کردن، نظام چشمش بست. 78 منجر به 88 شد و اون مسائل پیش آمد. باز نظام برخورد
من با این لفظ کودتا قبول ندارم، چون که این چیزا بیشتر بهتر برای که به نفع نظام باشه به ضعف نشون داده نظامه. من بخواه بگم شهی ترافیکی شد ولی یه نقطه من
هرچی شما لفظه شد شما بذارید. من
میخوام بگم بله خباست هایی که شد ولی خباست کودتا اینکه بطر یه حالت تومی میشه به ساختار و به سلامت
نظامات نظام. حضرت آقا فرمودن فتنه یه هک داده
احسن فتنه شد. من یه نقطه های قیوم من یه نقطه بخواه میگم نام کنید فرمود شما درسته به فرد بعد نگاه کنید به کاندیدا بعد نگاه کنید، چون هم آقای جلیلی و هم آقای پزشکیان از کسایی هستن که در 8 سال دفاع مقدس برای ما زحمت کشیدم. آقای جلیلی جانباز 8 سال دفاع مقدس و آقای جلیلی پزشکیان در مورد سلامت اخلاقیشون سلامت اقتصادی هر دو بزرگ هیچ شکی نیست.
ولی من برای شما مثال میزنم.
ولی من حالا این نکته رو میخوام بگم، همون که در انتخاب زندگی هامون چه در ازدواج چه در خرید چه هر مسئله ما ایدئال رو نمیتونیم به دست بیاریم، ولی مد میتونیم کسی رو انتخاب بکنیم یا چیز انتخاب بکنیم که اون فاکتوراشو یا مشخصهای بیشتری رو داشته باشه.
دقیقا.
من میخوام بگم که هر کدوم از این دوتا کاندیداها مشخصات خوب و ضعفی هم دارن. مثلا من کاملا موافقم بله در دوره رسیداد آقای پزشکی با همه سلامتشون افراد مسئله دار دارن صحبت میکار میکنن مسائل، ولی در این یا که مثلا آقای پزشکی در مورد برنامه هاشون رو میگه ما برنامه نداریم، از یه طرف بگم بله در دولت آقای ستاد آقای جلیلی هم همه مسئله داریم میبینیم. خب بعضی افرادی هم هستن
در ستاد آقای جلیلی واضح بفرمایید چی میگه.
بعضی در افرادی هم هستن که به لحاظ برنامگی نمیخوام بگم مدیریتی بعضیشون قوی هم بعضیشون هم ضعیف هم. اما اینکه من میخوام بگم این که ما باید کسی انتخاب بکنیم به قول فرمایش حضرت آقا، یک خودش و خط و ربطش، یک به ولایت در چارچوب به ولایت در اطاعت پذیری در حرف نه در عمل ببینیم، سلامت خودشون رو ببینیم، سلامت اطرافیانشون رو ببینیم، کارکردش هم ببینیم.
من چند تا نکته کنم خدمت شما. ببینید آقای جلیلی رو بررسی کنید زندگیشو، یک نقطه سیاه در پرونده و زندگی ایشون نیست،
اصلا وجود نداره
یه نقطه سیاه، حتی بله. شایعه هم دوروبر ایشون نیست، شایعه بله. هم نیست و اطرافیان ایشون یعنی اون جوانان نخبه دانشگاهی که الان دور ایشون هستن، من حالا اسم نمیارم چون اسم گفتن نیارید، اگر میشد من چند تا اسم میگفتم که الان یکی دو تاشون نماینده مجلس هستن و مردم اینا رو قبول دارن
دور اول رأی دادن
بنابراین هم به لحاظ فردی و سلامت نفس و عمل کرده حداقل 20 سال گذشته ایشون
و هم اطرافیان. ما الان با اطرافیان میشه کار داریم،
اطرافیان درسته، بحث اطرافیان، شما یک نفر تو ستاد آقای جلیلی پیدا نمی کنی یه چیزی بهش بچسبه، ولی بنده حداقل 10 نفر رو تو ستاد مقابل برای شما میان پرونده های کلان دارن.
خب این حرف نکنید، اگر این حرف که من حالا نکنید، من میگم که واقعا آیا عموی قوه قضاییه ما چرا با این افراد برخورد نکرده؟
این ضعف نظامه، ما همین رو داریم میگیم ضعف نظام که باعث شده مشارکت به حد اقل برسه دقیقا تو همین نقطه. نظام باید به فکر این باشه برخورد بکنه با متخلف. ببینید من یه چیز رو به شما واضح بگم، نظام جمهوری اسلامی نمونه نداره در کل جهان، به دلیل اینکه هم جمهور هم قانون و هم شرع درش رعایت بشه. یعنی ما طوری رفتار کردیم که از اون طرف بام اتفاقا داریم میافتیم، به جای اینکه بریم از اون ور از متخلف مثلا فلان، از این طرف داریم میافتیم که متخلفین الان سر پا هستن.
علت اینه که آقای قیومی علت اینه هم شما فرمودید دودش به چشم نظام داره میره، چون وقتی که ما بیاییم به
نظام میره
و مردم.
مردم میره.
چرا؟ چون وقتی که میخوام با برخورد بکنن با چه فرد اصولگرایی دوستان من اصطلاح شده دارم میگم و چه اصلاح طلب، بعضی دوستان اینو افراد جدا میکنن. یعنی وقتی که با فردی مثل حالا من قبول دارم در افرادی که در همون داد انتخاباتی بعضیشون وجود دارن که افراد ناشایسته هم هستن، وقتی با اونا برخورد نکردی، وقتی میگیم چرا باشون برخورد نکردی، از یه طرف هم اونا یه حرفایی میگن که چرا با فلانی که از فلان گروه مخالف برخورد نکردی.
با همه برخورد کنن.
آره
همینه. میکنه.
من همینو میخوام بگم. مردم باید کسی از نظام اینو میخوان که در این مسائل بدون تعارف. من حتی در قضایی که به قول فتنه که در سال 1401 بود بعد از قضایی اصطلاحاً جنبش زن زندگی آزادی که راه افتاد، یکی از چیزایی که بود یقین کشی در فرمایش حضرت آقا هم بود، فرمودن که آقا همه که اینجا معارض نیستن، که همه مخالف هستن حق دارن، ولی توش افراد چی هم هستن؟ افراد اختشاشگر یا افراد معارض هم هستن. مردم چیزی که در اون موقعی که چیزی که طلب داشتن این بود که همونطوری که داریم با فتنه‌گرا برخورد میشه، با فتنه‌گر اقتصادی هم برخورد کنید، با فتنه‌گر اخلاقی هم برخورد بکنید. در هر
قومی جامعه است. ببینید برادران،
ما بخواهیم بگیم که
قومی جامعه است، ما باشی نکنید.
یه سوالی که داریم از آقای جلیلی بنده خبیر و هم از آقای پزشکیان، حتی باید تنگی مناظره ازشون پرسید بشه، شما چه برخوردی با اینا میکنید و آیا سابقه برخورد دارید یا ندارید؟
بله، این هم یه نکته بسیار مهمیه که من انشالله از صدا سیما انتظار دارم و مردم همین انتظار رو دارن، آمدن تو مناظرات فردا و پس فردا این سوال رو بکنن. یک، پیشینه شما با مبارزه با فساد چگونه بوده؟ مثال بیارید، نمونه بیارید. دو، برنامه‌تون با فساد در آینده تو دولت چی هست؟ این رو بپرسن و اینا جواب بدن. فردا هم صدا سیما و خبرنگارا بخوان از اینها. ببینید ما الان قشر خبرنگار داریم تو کشور و بسیار هم ارزشمندن و اینها مطالبه گر صدای مردمن. اینا باید فعال بشن. ما یکی از مشکلاتمون همینه اتفاقا. ما کوتاهی میکنیم در همه امور، حتی وقتی میگیم قوه قضاییه کوتاهی میکنه، خبرنگارا هم کوتاهی میکنن، متاسفانه نخبگان هم کوتاهی میکنن، دانشگاهی ها هم کوتاهی میکنن. ببینید ما حرفمون اینه، ما در یک نخوتی الان به سر میبریم که دوچار شدیم و این مشکل رو مردم دارن بارشو به دوش میکشن. من الان دارم میگم که من خودم در جایگاهی هستم که با کارگرا سر کار دارم، کارگری که با 10 میلیون تومن حداقل حقوق چطوری زندگی کنه برادر من؟